أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 63 و یشترت و ایزن الاستطاعت و سربیه به انلا یکونت طریقه مانع لا یمکن معهو الوصول الى المیقات او الى تمام الاعمال و الا لم یجب و کذا لو کان غیر معمون به ان یخاف علی نفسه او بدنه او عرضه او ماله و کانت طریق و منحصرن فیه او کان جمیع و طرق کذالک که در تمام این موارد لایجب الحج ولو کان هناک طریقان احدهما اقرب لکنه غیر معمون وجب الذهاب من الابعد المعمون ولو کان جمیع و طرق مخوفا الا انه يمكنه الوصول الى الحج بالدوران في البلاد مثل ما اذا كان من اهل العراق ولا يمكنه الا ان يمشي الى كرمان و منه الى خراسان و منه الى بخارا و منه الى الهند و منه الى بوشهر و منه الى جده مثلا و منه الى المدينه و منها الى المكه الى مکه فهل یجب اولا وجهان در صورت دوران اقواهما عدم الوجوب در صورت دوران لانه یسوق علیه انه لا یکون مخلص سرب. خب در فرمایش ایشون در این مسئله فروع متعددی هست. فرع اول این است که اصل اشتراط استطاعت سربیه در وجوب حج این معنا ارزم بزرگتون که تقریبا هیچ کس مخالفتی نداره بلا خلاف بلا اشکال و در مستند هم عنوان مجمعون علی هست محققا و محکیان تعبیر مرحوم صاحب مستند مرحوم آقای حکیم می فرماین مضافن الى ذالک الایه و نصوص. خب آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سبیلا یعنی سبیل مخلا داشته باشه و ایمن. ولذا در خود آیه شریفه استطاعت سبیلیه اخذ شده، این عنوان مأخوذ در خود آیه هست به معنای تخلیه سربه. این من استطاع الیه یعنی ما یتمکن من الوصول الی الحج با این سبیل و با این راه و عدم مانع، عدم مانع از حیث امان و امنیت در اینجا. اخبار که می فرمایند اخبار خوب داشتیم در صحیحه هشام بن حکم که اخیر داشتیم در تبیین سبیل من کان صحیحاً فی بدنه مخلا سربه لهو زادون و راحله. همینجور در صحیحه خسعمی داشتیم که باز اخیر متعرض شدیم. و توجه اینجا باشه که امنیت در اینجا که ما میگیم استطاعت سربیه به تعبیر ایشون مراد امنیت طریق الالحج هست و طریق الالحج شامل میشه این امنیت در طریق الالمیقات از میقات الى تمام الاعمال، چون گاهی بین میقات ها و خود مکه فاصله است، مثل مسجد شجره فاصله زیاده، فقط میقات تا میقات نیست این امن طریق و تفریح سرب، تا میقات از میقات الى تمام الاعمال که مرحوم صاحب قربه هم ذکر فرمودن حتی مسیر عود و برگشت. مرحوم صاحب عرضه متعرض نشدن یعنی کسی که از اول میداند رفتن و به جا آوردن حج مشکل نداره، امنه، اما در برگشتش امنیت نیست. این هم باز در تخلیه سرب لحاظ میشه، تفاوت میکنه. این سفر اون استطاعت عرفیه زمانی صدق میکنه که من تمکن استبیلی داشته باشم، غیر از تمکن مالی و تمکن بدنی، تمکن طریقی داشته باشم، و این با امنیت و امکان رفت و آمد فراهم میشه عرفن، و در رفت و برگشت تفاوت نمیکنه. این نیست که شما امنیت در طریق داشته باشید به میقات برسید یا اعمال رو انجام بدید دیگه هر چه بادا با دیگه همونجا بمانید ارزم بزرگتون که، و هیچ امکان برگشت به خانه و اهلش رو نداشته باشه. اینجا با تخلیه سرب محقق نمیشه، این معنا هم منظور باشه. این فرع اوله. در فرع اول خیلی مطلبی نیست، اتفاقی هم هست، همه ی آقایون منتظر هستن. فرع دومی که در اینجا داریم، باز اگر طریق مأمون نباشه به این معنا که خاف علی نفسه، به تعبیر ایشون از جانش میترسه، او بدنه، او ارضه، او ماله. بدنه، حالا طریق یه جوریست که لطمه بدنی میخوره به قول معروف، او کان طریق منحصرن فی و کان طریق منحصرن فی، طریق هم منحصره. اینجا عرضم به حضورتون که طریق این نیست که علم داشته باشم جنگه، تفاوتش با فرع اول اینه، من علم ندارم در اینجا اما خوف دارم بر نفس خودم، مثل اینکه در گذشته بوده، اینجا شایع شده راهزنا هستن حمله میکنن، خوف بر نفس دارم، خوف بر مال دارم. اینجا خوف فقط، نه اینکه احراز کرده که واقعا ناامنه. مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه در اینجا یک مطلبی دارن، میفرمایند که مرحوم صاحب عروه که در اینجا میفرماید عدم وجوب حج، این عدم وجوب حج اندل خوف از نفسش یا از ارضش یا از مالش و امثال اینها، این عدم وجوب حج یک حکم ظاهری است. بله، اگر خوف داشت یک داستانه، اینجا چون به اصطلاح عدم تخلیه سر واقعا که احراز نکرده که ارزم بزرگتون که از هر جهت مخلا باشه و ایمن باشه، این اون طرفش رو احراز نکرده، اما خاف علی نفسه، خاف علی نفسه. مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند، البته ایشون تفکیک قائل میشن بین خوف علی النفس و خوف علی المال، می‌فرمایند اگر خوف بر نفس باشه خود این حکم ظاهریه، حفظ نفس واجبه، و اگر خوف بر نفس داشته باشه اصلا سفرش حرام میشه، خود سفر حرام میشه. در مورد خوف بر مال یا خوف بر ارث، ایشون به حرج میکشانند، میفرمایند این وصول الی الحج به این ترتیب براش حرجیه به اصطلاح. بعد ایشون میفرمایند چه خوف بر نفس داشته باشه چه خوف علی المال یا ارث خودش، حکم ظاهریش. یعنی چی حکم ظاهریش؟ یعنی در اینجا اگر واقعا این خوف به جا هست، یعنی اگر میرفت در این سفر کشته میشد یا مالش رو میبردن، این بسیار خوب، عدم وجوب حج سر جای خودش هست. اما اگر بعدن معلوم بشه که این خوفش تخیل بوده، واقعیت نداشته، اینجا وجوب حج قبلا آمده، با خوف تخیلی وجوب حج از بین نمیره، ولذا استقر الحج علی ذمته. این آقا همه جهات استطاعتش فراهم بود غیر از این که خاف علی نفسه یا خاف علی ارضه یا خاف علی بدنه او ماله، به این صورت بود. بعدن معلوم شد این خوف دلیل نداشته، وجه نداشته، واقعی نبوده. خب استطاعت قبلا پیدا کرده بود، حج استقر علی ذمته، امسال نرفته عذر داشته، چون اون خوف عذرش میشه برای ترک حج امسال، اما سال آینده این حجش رو باید بره. و این مثل کسی میماند که حج استقر علا ذمته و انجام نداده، اگر سال آینده انجام نده این حکم رو داره. این رو مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه این رو عرضم به حضورتون که عنوان میفرمایند. این فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که حالا بیشتر از این نیست. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه جواب میدن از ایشون. ایشون میفرمایند که در صورتی که خوف بر نفس داشته باشه، یا بدن یا ارث یا مال، خوف ضرر از نظر ایشون، البته میفرمایند قد یستفاد من بعض روایات، حالا روایات رو بگذاریم کنار، ایشون میفرمایند که خوف ضرر خودش طریق عقلایی است الی ضرر. نفس خوف ضرر یک طریق عقلایی است، یعنی عقلا در زندگی خودشون اگر خوف ضرر داشته باشن اقدام نمی کنن، طریق عقلایی است، باید ایمان از ضرر باشه تا وارد هر کاری بشه، خوف ضرر خودش طریق عقلایی است. بعد و جرت سیرت العقلا علل اجتناب عن محتمل ضرر. ولذا ایشون میفرمایند که این معنا وقتی شما تصویر کردید که خوف ضرر یک طریق عقلایی است الی ضرر، حکم شرعی همون جور که در مورد ضرر مرفوع واقعا نظاهرا، در مورد خوف ضرر هم حکم شرعی مرفوع واقعا. ولذا این آقا ولو جهات استطاعت براش تمام شده از نظر ایشون، چون زاد و راهله داشته باشه استطاعت تمام میشه، استطاعت تمام شده، حج وجود پیدا میکنه، اما نفس خوف ضرر یک طریق عقلایی است که این وجوب حج را ضرری میکنه براش، وقتی ضرری کرد این وجوب حج ساقط میشه و این وجوبی که رفع شده رفعش واقعی است نه ظاهری. ولذا تفاوتش اشکالی که به آقای حکیم هست اینه که در اینجا اگر بعدن فهمید خوفی در اینجا نبوده، جا نداشته، خوف تخیل بوده، بسیار خوب این تخیل بوده، اما در اینجا حج لم یستقر علی ذمته. چرا؟ برای اینکه نفس خوف ضرر، خوف حالت نفسانی است، همون حالت نفسانی که از ضرر پیدا شد خود این رافع حکم شرعی شده بود و رفعش هم رفع واقعی است مثل خود ضرر، واقعا حکم رو برمی‌داره. ولذا اگر در جایی من احراز کردم که ضرر هست، خب حکم برداشته میشه، وضو میخوام بگیرم گفتن وضو ضرری است، بعدن برای من ثابت شد که این وضو ضرری نبوده، خب حالا که وضو ضرری نبوده ثابت شد، با اینکه قبلا احراز شده بود برام، آیا نمازی که با این تیمم خوندم باید اعاده کنم؟ اونجا هیچ کس ملتزم نمیشه. مرحوم آقای خوی میفرمایند خوف ضرر هم مثل خود احراز ضرر میمانه، با این ترتیب که خوف و ضرر طریق و عقلائیون الضرر. و این معنا حالا ما بخوایم دفاع از ایشون هم بکنیم در این نظریشون، عرضم به حضورتون که ایشون البته خودشون میفرمایند کما هو الحال فی غیر مورد الحج کمورد تیمم فانه لو خاف من استعمال الماء و تیمم و صلا ثم این کسر الخلاف، معلوم شد که ضرری نداشته، آب برار وضو میتونسته بگیره، ایشون میفرماید نیاز به اعاده نداره و عملش معجزیه. چرا؟ برای اینکه در اینجا خوف ضرر بوده. هاکذا در مورد صوم خود ما داریم دیگه، خوف ضرر اگر داره در اینجا، خوف ضرر اگر هست وجوب صوم ساقط میشه. این ارزم حضورتون که نظر مبارکیشون. در این فرع. یمکن ان یقال، با توجه به فرمایش ایشون، منتها ایشون مطلب رو که فرمودن روی مسلک خودشون فرمودن، یعنی از نظر مبارک ایشان اتفاقی که در اینجا افتاده استطاعت محقق شده چون تمکن از زاد و راحله داشته. استطاعت که محقق شده وجوب حج آمده به گردنش، منتها خوف ضرر کاری کرده که این وجوب برداشته بشه، یعنی بعد از ثبوت برداشته بشه. درست شد؟ اما ما که قائل هستیم به استطاعت عرفیه، در استطاعت عرفیه اگر تمکن مالی داره، تمکن بدنی داره، مریض نیست، و تمکن مسیری و طریقی هم دارد، این استطاعت عرفیه محقق میشه. اما اگر احراز کرد عدم امنیت طریق را، این مخلص صرف نیست. اگر خاف از ضرر به طریق علا نفسه او علا بدنه او علا ارزه، خب سؤال، آیا اغلا به ما هم اغلا در طریقی که یخافون از ضرر فیه علا این اموری که عرض کردیم، آیا اغلا به ما هم اغلا اقدام میکنند؟ همون جور که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه فرمودن، اصل اغلاییست، خوف ضرر اصل اغلایی هست که مانع می شود از اقدام اغلا و عمل کردن و مبادرت اغلا. بنابراین کسی که خوف از ضرر علی نفسه در طریق، یا خوف از ضرر علی بدنهی او مالهی او ارزهی فی طریق، این تمکن مسیری را عرفن، این تمکن طریقی را عرفن از نظر ما اصلا پیدا نمی کنه. خب این عرضی فرمای تفاوت مبنا چی هست؟ اینجا اصلا استطاعت عرفیه محقق نمیشه، ولذا ما که میگیم وجوب ندارد حج چون لعدم تحقق استطاعت با وجود خوف از ضرر در این مواردی که ایشون فرمودن استطاعت عرفیه محقق نمیشه. اون وقت تفاوت این نظری که ما داریم با نظر مرحوم آقای خوی خیلی زیاد نیست در اینجا، فقط تفاوتی است که از نظر مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه وجوب حج آمده بعدن برداشته شده، تمام. از نظر ما اصلا وجوب حجی نیامده، اصلا حج اتصاف به وجوب پیدا نکرده. این ثمره علمیه. با مرحوم آقای حکیم ثمره عملی پیدا میشه. از نظر مرحوم آقای حکیم در اینجا جدا از این که حالا حکم ظاهری هست، اینجا استطاعت آمده و بعدن اگر معلوم شد که این وجوب، این خوف بیجا بوده، خوف بیجا بوده، تخیل بوده، استقر علا ذمته ای الحج، این استقر علا ذمته، امسال خوف ضرر داشته نرفته، سال آینده باید بره، این مثل کسی میمانه که حج به ذمهش مستقر شده، به هر صورتی هست باید این ذمه رو فارغ بکنه، سال آینده یجب علیه الحج. از نظر ما و همچنین از نظر مبارک مرحوم آقای خوی رضوان الله تعالی علیه، نه، این حج ولو ما میگیم استطاعت نیمده، ایشون میفرمن استطاعت آمده اما وجوب حج رفع شده و برداشته شده، ولی تا امسال چی؟ سال آینده چیزی بر عهده‌اش نیست که بگیم این حج رو به هر صورت باید انجام بده. اگر پولی که داره، تمکن مالی که داره موند، اتفاقا خرجش نکرد، حفظش هم واجب نیست، دلیل بر حفظ نداری. اگر خرجش نکرده بود سال آینده همین پوله رو داشت، صحت بدرم داشت، دیگه خوف علا نفسه در طریق نداشت، را میفته مکش رو میره. اما استطاعت جدیده در سال آینده در عام قابل، استطاعت جدیده، از نظر مبارک مرحوم آقای خویم باز همین میشه، استطاعت جدیده میشه. از نظر مرحوم آقای حکیم نه، در صورتی که این خوف به اصطلاح جا نداشته باشه و تخیل باشه، کشف ان استقرار الحج علی ذمته، اونجا وجب حفظ المال. و اگر مالش هم دوز برد و از دست رفت، به قول معروف با گدایی هم شده مکه بره، مثل کسی میمانه که استقر الحج علی ذمته و این یجب علیه تفریق ذمه. این تفاوت هست، این در این فرع از بزرگتون که از مسئله، این فرع دوم از این مسئله. فرع سوم این است که در اینجا لوکان هناک طریقان، دو تا راه هست برای بکه. یک طریق اقربه، اما این طریق نزدیک، این ارزم بزرگتون که معمول نیست، این خطر داره. یه راه هست دوره، اما او امنیت داره. اینجا مرحوم صاحب عروه می‌فرمایند که یجب الحج، ارزم بزرگتون که از اون طریق ابعد، همین جور بود دیگه بیان مرحوم صاحب عروه رو من بیارم. هناک طریقان احدهما اقرب ولکنه غیر مأمون وجب الذهاب من الابعد المأمون فقط از اون طریق دورتر بره. اینجا در خود روایت مخلا سربه راهش باز باشه به اصطلاح و ایمن باشه، طریق الالحج رو عنوان می فرمایند. یعنی اون جایی که یکون و طریقن للحج به نظر العرف، یعد و طریقن للحج به نظر العرف. الان راه تهران کجاست؟ عرف می دانه راه تهران کجاست. اینجا جاده قدیم و جدید هم فرق نمی کنه، هر دو جاده تهران همه می دانن. جاده کاشان اتوبان هست مثلا نزدیکتر، جاده قدیم هم هست، این دو تا هست، هر دو طریق هستن الالحج، یکی ایمنه یکی ایمن نیست. در اینجا اگر طریق باشه نسبت به حج، طریق به مکه باشه اما دورتر باشه، این شکی نیست که فتوای مرحوم صاحب عروه به جاست، چون طریقه، طریق متعارف دیگه، طریق الى این شهر هست، اونجا هم طریق الى مکه هست، از همین جاها میرن. منتها یه طریق دورتره یه طریق نزدیکتر. اونایی که امکان خوب دارن، وسیله خوب داشته باشن، از اون جاده سریعتر مثلا میرن. اونایی که ندارن از جاده قدیم مثلا میرن. اون وسائلی که کندرو هستن مثلا از جاده قدیم میرن، دورتر هست. این تفاوت ها وجود داره، اما هر دوشون طریقن. اگر هر دو طریقند، اینجا طریق ابعد رو بله باید اختیار بکنه، او ایمن نیست اما این چه هست. پس مخلا سربه اینجا حاصله، نسبت مخلا سربه یعنی مخلا طریقه، طریقه یعنی طریق عرفی الالحج، و اینم طریق هست و منطقه دور کرده. اشکال در جایی که دور باشه اما طریق نباشه، یعنی طریق متعارف نباشه. آیا در اینجا اگر این طریق دوره، مثل این که الان من تهران میخوام برم، عرضم به حضورتون که برم به ساوه، از ساوه برم به تهران، این طریق تهران نیست عرفن، آیا در اینجا اگر این طریق دورتر طریق الالحج نباشه، این صدق میکنه؟ نه صدق میکنه، باید طریق عرفی باشه، مثل جاده قدیم و جاده جدید. اما اگر طریق الالحج نیست اما به حج میرسونه انسان رو، او داخل میشه در مسئله دوران، او اینجا نمیاد. ولذا ولو ذکر نشده اینجا در کلمات تعارف طریق، یعنی ما یکون و اندل ارف طریقا الالحج، مرحوم صاحب قربه اینجا بحث میکنه طریق ابعد یا اقرب، اما یکون و طریقا الالحج در اینجا این فرمایش که ایشان میفرمایم که یجب سلوک بکنه از طریق عرض موضوعتون که ابعد، این وجه داره و تمامه و گیری نداره، این فرق هم چیزی نداره. فرق چهارو ایشون میفرماین اذا کان جمیع الطرق مخوفا الا انه یمکنه الوصول الى الحج بالدوران فی البلاد. بشرطه این چرخوندنی که ایشون میفرمایند توجه باشه که اون جهت اولی که در اینجا مورد نظر هست این است که این طریق طریق حج نیست، حج از این راه نمیرن، اصلا هم متعارف نیست، هیچ متعارف نیست این طریق، بلکه در اینجا مقصود این است که من به مکه برسم اما با این راه هایی که خود ایشون که مثال میزنن به قول معروف، یعنی از این راه کاملا دور میزنه. حالا نظر مبارک مرحوم صاحب عرفان با مثال هایی که زدن عرضم به حضورتون که شاید همچین چیز نباشه، خیلی به قول معروف منظم نباشه، بهتر از ایشون مرحوم نراقی در مستند همین مسئله رو مطرح میکنه، چون مرحوم نراقی در مستند میفرماید فی وجوب الحج هنا اشکالان، که مرحوم صاحب قربه هم نظر به کلام نراقی داره، نراقی مسئله رو مطرح میکنه و اشکال میکنه. نراقی مثالی که میزنه قشنگتره، چون نراقی جغرافیدان بوده، در حال دقیق وارد بود به جغرافی، حالا مثالی که میزنه ملاحظه میفرماید، ایشون میفرماید فی وجوب الحج هنا اشکالون بل عدمه ازهر، عدم الوجوب در صورت دوران این ازهره لعدم صدق تخلیت صرف عرفه، طریق به حج ارزم بزرگتون که امنیت نداره، این پیچ زدن و از این ور رفتن دور دنیا گشتن این یک مطلب، بعد عدم انصراف استطاعت سبیل الی، من استطاع الیه سبیلا در آیه داریم به تعبیر ما منصرف است از این مورد دوران در بلاد، این انصراف داره. مثالی که میزنن میفرماین اهل مدینه است، یکه گوش مکه است، اما بین راه مکه تا مدینه جنگ و خونریزیه. حالا این مدنی لومن امن از سیر من طریق المدینه الى مکه، اما امچنهو المسیر الى شام، میدونه مدینه الان جاده هم هست تا دمشق، ما رسیم این جاده رو عرضم به حضورتون که جاده مستقیم به شام داره، این که میگم از نظر جغرافیشون استاد بوده به شام راه داره، از شام بیاد به عراق و منها الى العراق و منها الى خراسان، بیاد عراق، از عراق مسیر ایران رو طی کنه بره سمت خراسان و منها از خراسان الى الهند. خراسان هم که میگن نه، حالا این خراسان الان ماست، خراسان بزرگ به اصطلاح، خراسان بزرگ افغانستان رو هم شامل میشده و مقداری از شمال پاکستان اینا جزء خراسان بزرگ به اصطلاح، بره اونجا و منها الى الهند و منها الى البحر، به هند رفت، بیاد بحر که اونجا دریای عمانه و بعد دریای عمان که رسید اونجا سوار کشتی بشه دور بزنه ارزم به حضورتون که اونجا بیاد مکه، چون جده بندریش که در دریای سرخه، یعنی از هند دریای عمان، آقایون که جغرافی بلدن میدونن دیگه هندوستان اقیانوس هنده، این طرف دریای عمان ما هم متصل میشه با اقیانوس هند، این آقا رفت هند و از هند یا سوار کشتی بشه جزیره العرب رو دور میزنه از دریای سرخ میاد به جده، جده هم خب بیاد به مکه، این آدمی که اهل مدینه است، حالا اون زمان هم شما حساب بکنید با چه بدبختی این مسیر باید طی بشه، این اهل مدینه تمکن نداره، تخلیه صرف نیست که صاف بیاد در مکه و حجش رو به جا بیاره، این دور بزنه ارزم به حضورتون که و در اینجا بیاد خودش رو به مکه برسانه. ایشون میفرماید اینجا اشکال ما داریم در وجوب حج، دلیلش هم همون جور که فرمودن اینجا مخلا سربه این نیست، چون طریق متعارف بسته است، از اون طرف انصراف طریقیت نسبت به این دوران اینجوری داره، این منصرفه از اون سبیلی که در آیه گفته شده. این دو بچه رو مرحوم نراقی استناد میکنن و فتوای صاحب عروه هم اینجا نظر به کلام مرحوم نراقی داره، حتی مثالهایی که صاحب عروه عنوان کردن، منطقه مثالهایشون هم خوبه، اما مرحوم نراقی آشنایش با عرض کردم جغرافی بیشتر بوده، خیلی قشنگتر واضح بیان کرده. اینجا مرحوم آقای خویی اشکال دارن. آقای خویی میفرماین نخیر، حتی در این صورت دوران هم یجب الحج، باید اقدام بکنه و حج بره تا فردا انشاءالله. آذربایجان